أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. یکی از نظریات در مورد اعمال اخلاقی بشر نظریه پرستش است، یعنی اون سلسله از اعمال بشر که با افعال طبیعی همه افراد بشر وجود دارد و همه افراد بشر اون کارها را تقدیس می کنند و ستایش و اون کارها را شرافتمندانه می خوانند و انسانی و مافوق کارهای طبیعی می گویند، اینها از مقوله پرستش هستند. در نظریات سابق که در شبهای پیش عرض کردیم روشن شد که بعضی این گونه افعال را از نوع عاطفه و محبت می دانند و بعضی از نوع عقل و دانش و فهم و بعضی از نوع اراده قوی و بعضی ندای وجدان انسان و بعضی از مقوله زیبایی که دیشب این مطلب را به عرض رسوندم. حالا عرض می کنم یک نظریه دیگر هم درباره طبیعت این گونه کارهای مقدس بشری هست و اون این است که اساساً این کارها از مقوله پرستش است، از مقوله عبادت است، یعنی از مقوله عبادت خدا، ولی عبادتی ناآگاهانه. مثلا اون کسی که اعمال اخلاقی را از نوع زیبایی میدانست چنین میگفت که زیبایی چون منحصر به زیبایی محسوس نیست و زیبایی معقول هم معقول زیبایی معقول هم زیبایی هست، اون که کار اخلاقی می کند احساس می کند جمال و زیبایی عقلی کار اخلاقی را و جمال و زیبایی کار عقلی او را به سوی خود می کشد، همچنان که زشتی کار غیر اخلاقی و ضد اخلاقی او را متنفر می کند. در کارهای اخلاقی جاذبه ایست از نوع جاذبه زیبایی و در کارهای ضد اخلاقی دافعی از نوع دافعه های دیگر، دافعه های ضد زیبایی. ولی این نظریه نظریه عجیبی است و اون این است هر کسی که کار اخلاقی می کند حتی اون کس که در شعور آگاه خودش خدا را نمی شناسد به وجود خدا اعتراف ندارد و یا فرضاً اعتراف دارد، در شعور آگاه خودش این کار را برای خدا و برای رضای خدا نمی کند. در شعور آگاهش با این کار خدا پرستی نمی کند، ولی این کارش یک نوع خدا پرستی ناآگاهانه است، یک نوع پرستش ناآگاهانه است. ممکن است سوال بکنید مگر ممکن است خدا پرستی باشد و ناآگاهانه باشد؟ جواب این است بله، حتی ما خداشناسی ناآگاهانه هم داریم. یعنی همه مردم در عمق فطرت خودشون خدای خودشون رو می شناسند. در اصطلاح امروز ناآگاهانه خدای خودشون رو می شناسند همه مردم. تفاوت افراد مردم در خداشناسی در مرحله آگاهانه است. این مطلب اگر دیروز، مقصودم از دیروز یعنی قرون گذشته، اگر در قرون گذشته این مطلب اندکی باور کردنش مشکل بود، امروز باور کردن این کار، این حرف خیلی خیلی آسان است. یعنی امروز این مطلب که انسان دارای دو نوع شعور است، شعور ظاهر و شعور مغفول عنه، یعنی یه شعوری که خودش از او اطلاع دارد و آگاه دارد، آگاهی دارد، و یک شعوری که شعور است، آگاهی است، اون هم خودش نوعی آگاهی است، ولی شعور ظاهرش از اون بیخبر است. و حتی علمای روانکاوی امروز معتقدند که بیشترین قسمت شعور انسان شعور مغفول عنه انسان است و کمترین شعور انسان اون شعوری است که انسان از وجود اون آگاه است. یعنی مثلا ما الان اگر به درون خودمون مراجعه بکنیم، بخواییم تفتیش بکنیم محتویات ضمیر خودمون را، یه قسمت مطالبی، مسائلی، احساساتی، معلوماتی، اطلاعاتی، تمایلاتی، بغضهایی، حبهایی، اینجور چیزها پیدا میکنیم و بعدم خیال میکنیم غیر از این چیزی نیست. و حال اون که اینقدر اطلاعات، معلومات، مدرکات، احساسات، تمایلات رسوب کرده در اعماق روح ما که ما از اونها بیخبر هستیم، یعنی قسمتی از جان ما، قسمتی از روح ما و قسمت عمده از روح ما الان از این ما، از این مایی که الان داره با شما حرف میزند و شمایی که الان دارید حرف منو گوش میکنید، قسمتهای عمده روح من از این منی که الان با شما حرف میزند مخفی است و قسمت عمده روح شما از این شمایی که الان دارید به حرف من گوش میکنید مخفی است. میگویند شما اگر یک هندوانه ای را توی یک حوض بیندازید، چقدر از این هندوانه از آب بیرونه؟ یه مقدار کمی، شاید به اندازه 9 عشرش را آب فرا گرفته است، یک عشرش بیرون است. یا اگر یک قطعه یخ بزرگی را توی این حوض بیندازی چقدرش از آب بیرون است و چقدرش زیر آب، عیناً شعور انسان هم اون قسمتی که مخفی است نسبت به اون قسمتی که بیرون است اینجور است. عالم هم همین جور است. ما عالم طبیعت رو میبینیم. این عالم طبیعت به تعبیر قرآن که عالم شهادت است، در مقابل عالم غیب و عالم مخفی و حقایق مخفی باز نسبتش همین نسبت است. اگر بیشتر از این نباشد و خیلی هم بیشتر از این نباشه، این عالم طبیعت با تمام این کهکشان‌ها و تمام این ستارگان و این جوی که بشر چون نمیداند آخرش به کجا منتهی میشود، میگه جو لایتناهی، و شاید هم بگیم لایتناهی، فرزن لایتناها، باز هرچی هم این عالم لایتناها باشد، نسبت به عالمی که بر این عالم احاطه دارد، یعنی نسبت به اون قسمتی از عالم که پنهان است، هیچ چیز نسبت به اون کوچک است. به تعبیر حدیث مثل یه حلقه ایست که اون حلقه رو توی صحرا بیاندازن، اون حلقه نسبت به صحرا چه نسبتی دارد؟ هیچ. حالا این مطلب که میگیم پرستش ناآگاهانه، این موجب تعجب نشود که مگر میشود پرستش باشه؟ آدم زنده که وکیل وسیع نمیخواد، خب من که خودم میفهمم که دارم پرستش نمی کنم، باز برید به من میبندید که من فلان کار اخلاقی رو که دارم میکنم، من خودم که میفهمم دارم خدا را پرستش نمی کنم، اصلا من خدا را قبول ندارم، در این حال شما میگید اون کار اخلاقی من یه پرستش ناآگاهانه است؟ جوابی نه، بلکه خیلی چیزها رو نمیدونی، میکنی و خودت هم نمیدونی، خودت رو نمیشناسی. حالا ما اصل فرضیه رو فعلا داریم میگیم که طبق یک نظریه تمام کارهای اخلاقی انسان ناآگاهانه خدا پرستی. برای توضیح این مطلب یه سلسله مقدمات باید عرض کنم. همین جوری که در باب زیبایی گفتیم، اولین سوال این است پرستش چی؟ پرستش تعریف کنید، جنس و پسش رو بگید، تحلیل بکنید، اجزایش رو بگید، عناصر تشکیل دهندش رو بگید. اگر مقصود از پرستش اعمال پرستشانه انسان باشد، یعنی اون کارهایی که انسان می کند به عنوان پرستش، مثلا نماز می خواند، روزه می گیرد، حج می کند، دعا می خواند، صله ارحام می کند برای خدا، اینجور عبادات، اگر مقصود اعمال عبادی انسان باشد، خب توضیحش خیلی روشن است. عبادت مثلا یه نوعش نماز است، نماز هم یه سلسله گفتارها، سخنها، یک سلسله اعمال است، یک سلسله نیتها، رکوع است، سجود است، قیام است، ذکر است، اینا. ولی اگر پرستش یک حقیقتی باشد که این اعمال که از طرف خدای متعال برای ما معین شده، در واقع شکل دادن و قالب ساختن برای یک حقیقتی، برای یک تجلی فطری که در ما وجود دارد، شکل و قالبی اندامی که برای ما تعیین کردن و ساختن، برای یک حقیقت که در ما وجود داره، حقیقتی که ما چه بفهمیم و چه نفهمیم، چه توجه داشته باشیم و چه توجه نداشته باشیم، در عمق فطرت ما وجود دارد. اگر پرستش این باشد که همین هم هست، تعریفش یک تعریف ساده‌ای نیست. همینجوری که دیشب عرض کردیم، از تعریف عدالت اظهار عجز میکنم فیلسوفان، از تعریف زیبایی که به یک غریزه است به قول اینها از غرایز بشر اظهار عجز میکنن فیلسوفان. حتی علم را افراد وقتی میخوان تعریف بکنن از تعریف کردنش اظهار عجز میکنن. شما اگه سراغ کتب فلسفه برید، آقا علم را برای ما تعریف کنید، ببینید صد جور علم را تعریف کردن. علم از مقوله اون میگه از مقوله کیف است، اون میگه از مقوله اضافه است، اون میگه اصلا داخل در هیچ مقوله ای نیست، اون میگه چنین، اون میگه تعریف کردن کار آسانی نیست، ضرورتی هم ندارد. ما وقتی بخواییم وجودی حقیقتی را درک بکنیم، توانستیم تعریف بکنیم، تعریف میکنیم. نتوانستیم نه، ولی همین جوری که در زیبایی در عین این که نمیتوانیم تعریف بکنیم، ولی یه چیزهایی در حول و حوشش کاملا تشخیص میدیم، در پرستش هم تشخیص میدیم. در پرستش توجه هست، تقدیر، یعنی یه حقیقتی را منزه دانستن از هر گونه نقصی و شایبه نقصی، یعنی اون حقیقتی که ما با تعبیرات وقتی شکل و قالب وقتی میخواییم بهش بدیم، با لفظ سبحان الله، با لفظ سبحان ربی العظیم و بحمده، با لفظ سبحان ربی الاعلا و بحمده، و حتی با لفظ الله اکبر اون قالب و شکل میدیم. برتر، منزه، برتر و منزه از هر گونه نقصی، از شائبه هر نقصی و هر نیستی در عبادت تقدیس هم، در عبادت حمد و ستایش به کمالات هست. یعنی مثل یه بلبلی که در مقابل گل وقتی که قرار میگیرد حالت ستایشگری به خودش میگیرد، انسان اون حقیقت معبود را در عبادت ستایش میکنن. در عبادت خارج شدن از محدوده کوچک خودی، خودیت، خارج شدن از محدوده آمال و تمنیات کوچک، آرزوهای محدود، کوچک، موقت. در عبادت انسان از دایره این تمنیات کوچک، از دایره این آمال کوچک خارج میشه. در عبادت التجاع هست، انقطاع هست، در عبادت استعانت و نیرو گرفتن و کمک خواستن هست، در عبادت پرواز، حقیقت پروازها. واقعا انسان در عبادت از یک دنیایی، از یک محدودهی، محدوده خودخواهی ها، خودپرستی ها، آرزوها، تمنی ها، یک چیزهای کوچک پرواز میکنه، بیرون میرود. معنی تقرب هم همین است. وقتی میگیم نماز میخوانیم قربتن الالله، این لفظ قربتن الالله که یک تعارف که نیست، یعنی واقعا در حال نماز انسان از این محدوده کوچک پرواز می کند به سوی هم. همه اینها هم پس ضرورتی نداره که ما خودمون خسته بکنیم و بخواهیم عبادت را، یعنی اون تجلی خاص روحی بشر را تعریف بکنیم. ولی هست، همه اینها در عبادت وجود داره. بزرگترین، شریفترین، با شکوهترین، با عظمتترین حالت انسان اون حالت پرستشانه ایست که به خودش میگه. مطلب دیگه، این اون مطلبی که در باب زیبایی گفتیم، آیا زیبایی همچنان که شاید افراد خیلی کم اطلاع فکر می کنن زیبایی یک امری وابسته فقط به غریزه جنسی حیوانات، یعنی فقط در انسان نسبت به جنس مخالف و یا یه حیوان نسبت به جنس مخالف، یا توسعه دارد همه طبیعت رو می گیرد، از طبیعت بالاتر معانی رو می گیرد، معانی ذهنی رو می گیرد، مثل اون چی که در فصاحت و بلاغت و شعر اینها مثال زدید، یا از این هم بالاتر زیبایی معقول را می گیرد، زیبایی هایی که بالاتر از حد حفظ و از حد خیال و دیگه گفتیم البته بالاتر. ما ببینید در خود دعا می خونیم اللهم اینی اسألک من جمالک و اجمله و کل جمالک جمیل، پروردگارا ما از تو مسئلت می کنیم از زیباییت، از جمالت. علمای اسلامی متکلمین اصطلاح کردن در باب صفات خداوند، صفات ثبوتیه و صفات سلبیه که اصطلاح متکلمین هست، ولی دیگران مخصوصا عرفا اصطلاحشون صفات جمالیه و صفات جلالیه، به جای صفات ثبوتیه میگن صفات جمالیه و به جای صفات سلبیه میگن صفات جلالیه. این برای اینه که جمال زیبایی حقیقتش اونجا، اون چه در اینجا هست جلوه ایست از اون چه که در اونجا هست. این مطلب در باب پرستش هست. آیا پرستش منحصر به انسان است؟ فقط انسان است که خدا را پرستش می کند؟ اون هم بعضی از انسانها و انسانهای دیگر؟ گفتم نه، اولا انسانها پرستش آگاهانه است که بعضی پرستش میکنن بعضی نمیکنن، نه آگاهانه همه پرستش میکنن، بلکه همه موجودات. این پرستش یه حقیقتی است که در همه موجودات عالم وجود دارد، موجودی در عالم نیست که پرستنده حق نباشد. قرآن هر بشی قرآن هر کشیده که ذره از ذرات عالم نیست که پرستنده حق نباشد، همچنون که انسانی نیست ولو ناآگاه که پرستنده حق نباشد. شما تنها خدا را تسبیح نمی کنید، شما تنها خدا را حمد و ثنا نمی گویید، همه اشیا خدا را حمد میگویند و ثنا میگویند. چند آیه ما داریم؟ سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد. آية دیگر وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هیچ چیزی در عالم نیست، ذره‌ای در عالم نیست مگر اینکه مسبح و حامد پروردگار است. شما انسانها درک نمی کنید، فهم نمی کنید تسبیح اونها را، عبادت اونها را، پرستش اونها را. به الله هیچ موجودی در عالم نیست که پرستنده ذات حق نباشد. قبول دارم مطلب خیلی سطحش بالاست، ولی خواستم عرض بکنم که قرآن منطقش این است. پس پرستش در منطق قرآن منحصر نیست به یک پرستش آگاهانه انسان که شاید در بسیاری از انسانها ناقص‌ترین اقسام پرستش هاست که دیستیم مثلا رو به قبله دو رکعت نمازی بخوانیم که در حالی که دو رکعت نماز بخوانیم روح ما تو نماز اصلا وجود نداره، روح ما جای دیگه مشغول کار دیگه، یه خمارات علکی ظاهری داریم. تارابی فیلسوف معروف اسلامی که در 1100 سال پیش بوده و اخیرا ایران غیر ایران دارن تجریح میکنن خیلی ازش مناسبت 1000 سال ولادتش، جمله ای دارد میگوید سلت سما به دورانها و الارض به رججانها و المطر به هطلانه و الماء به سیلانه. آسمان که گردش میکند اون نماز آسمان است و عبادت پرستشش، و زمین که تکن میخورد همین جور، باران که ریزش میکند ریزش او پرستش او، آب که جریان پیدا میکند باز پرستش او عبادت. از این مطلب هم ما صرف نظر میکنیم، برای این که قبول دارم که یه مطلبی در یک سطح خیلی بالاتر، همینقدر خواستم عرض بکنم که فکر ما در باب پرستش، چون میخوام بگم هر کار اخلاقی خودش یک عمل پرستشانه است، فکر ما فورا متوجه نشود که این پرستش های آگاهانه‌ای که ما خودمون مثلا به حسب تکلیف انجام میدهیم، نه اینجور. این به هر حال خودش یک مطلبی و یک حقیقتی اهل باطن اهل دل مدعی هستند که اگر انسان در مراتب کمالات معنوی اگر پیش برود و به قول اونها اگر گوش دلش باز بشود، تسبیح و تحمید موجودات را درک می کند و می شنود جمله ذرات عالم در نهون با تو می گویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهشیم، با شما نامحرمون ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی می روید، یعنی شما انسان هایید که منکوس هستید، از این طرفید نرو به اون طرف، محرم جان جمادان کی شوید؟ مسئله این که شعور از مختصات انسان و حیوان نیست، در گیاه ها هم هست و حتی منحصر به گیاه ها هم نیست، در جمادات هم مرتبه ای از شعور وجود دارد، مسئله ایست که جز مسائل ایست که در علم امروز مطرح لاعقل و طرفدارانی دارد و خیلی الان یادم رفته اسم طرفدارانش، طرفدارانی در علم امروز هست که هر ذره از ذرات عالم در حد خودش از یک درجه ای از شعور بهره‌مند است. خوب از این مطلب هم صرف نظر بکنیم، بریم دنبال اون. گفتیم میگویند اخلاق از مقوله پرستش است، ولی پرستش ناآگاهانه. معنی این جمله چیه؟ معنی این جمله این میگوید انسان، قلب انسان به حسب فطرت و به حسب غریزه خدای خودش میشناسد. ببینید برای اینکه این مثالی برای آگاهانه و ناآگاهانه مثالی ذکر کرده باشم، مثلش مثل طفل از نظر غریزه، همچون میل کودکان با مادران سر میل خود نداند در لبان. بچه ای که تازه از مادر متولد می شود، همون روزهای اول دوم که همین چشماش نمی تونه باز بکند، تازه اینا در انسان خیلی ضعیف و در حیوانات قوی تر است، هنوز قطعا از وجود مادر آگاهانه اطلاع ندارد، یعنی هنوز در ضمیرش در ذهنش از مادر تصویری ندارد، نمی دونم مادری هم دارد. ولی این بچه یک روز گرست نشتی می شود، سرش هی خم می کند، لباشم هی کج می کنه این طرف و اون طرف، ناآگاهانه این لبها در جستجوی پستان مادر هست. یعنی اگر از این کودک کسی بخواد توضیح بخواد دنبال چی میگردی قادر به توضیح نیست، فاقد ذهنه، هنوز ذهنش از تصویرها و از نقشها مزین نشده که اگرم بتواند حرف بزند باز نمیتونه این مطلب رو بیان بکند. اما ناآگاهانه به سوی چیزی که وجود دارد میرود، ناآگاهانه در جستجوی پستان مادر است، همچون میل کودکان با مادران سر میل خود نداند در لبان. در حیوانات این غرایز بسیار بسیار زیاد است و بالخصوص در حشرات. در انسان هم در بسیاری از مسائل این مقدار غریب است. حالا معنای این که کارهای اخلاقی غریب، کارهای اخلاقی از مقوله پرستش است چیست؟ معنیش این گفتیم انسان به حسب فطرت این سلسله کارهای اخلاقی را شریف میداند، شرافتمندانه میداند، با این که از خودگذشتگی با منطق طبیعی سازگار نیست، حتی با منطق عقل عملی به این معنا، یعنی عقلی که به انسان میگه خودت باید حفظ کنی، منافع خودت باید حفظ بکنی، سازگار نیست. مع ذلك انسان این کارها را میکند و در این کارها یک نوع شرافتی تشخیص میدهد، عظمتی تشخیص میدهد، علو و بزرگواری تشخیص میدهد، حس میکنه که خودش بزرگوار میکنه با این کار، مثل ایثارها، از خودگذشتگیها، مثل انصاف دادنها. این انصاف دادن مسئله عجیب، انصاف دادن انسان با رقیبی مثلا روبرو می شود، پزشکی و پزشک دیگر، این پزشک سابقه دارتر، معروفتر، مشهورتر، در یه مسئله میاد راجع به تشخیص یک بیماری اظهار نظر می کند. یه پزشک جوان کم اسم و رسمی هم پیدا می شود، اونم میاد اظهار نظر می کند. ولی مردمی که اونجا نشستن وقتی دیدن دو تا نظر مخالف، هرگز نظر یک طبیب درجه اول معروف مشهور درس خونده تجربه کرده را نمیذارن نظری یک طبیب جوان بگیرن. اما خود اون طبیب میفهمد وقتی او توضیح داد، اول کسی که مطلب رو درک میکنه خودش. اینجاست که انسان خودش سر دوراهی میبینن، آیا من پاروی این شخصیت و شهرت خودم بگذارم، این را لگت کوب کنم، بگم آقا این آقا از من بهتر میفهمد، هر حرف این نسخه ای که من دادم غلط، نسخه ای که این آقا میگوید حرف من غلط است، این رسید چه انصاف. یه وقتا انسان پاروی انصاف خودش میذاره، آقا این حرف ها چیه، درست میکنه، برده مال کاری، ممکنه در عمل نسخه خودش عوض بکند برای اینکه بیمار نمیرد، ولی اقرار نمیکنه، به یه جوری کار خودش رو توجیه میکنه. ولی انسان این دو حالت رو داره، گاهی وقتا انسان انصاف میده و چقدر در دنیا اتفاق میافتد. در حدیث هم هست، یکی از مکارم اخلاق انسان انصاف دادن به طرف هست، انصاف دادن به رقیب هاست. این حالت که در انسان هست، ناآگاهانه چون انسان خدا رو میشناسد، یه سلسله مسائل هست که بالفطره و ناآگاهانه اونها اسلام خدا هستن، یعنی قانون خدا، اسلام یعنی قانون خدا، یعنی تسلیم به قانون خدا. خدا دو نوع قانون دارد، یک نوع قوانینی دارد که اون قوانین را در فطرت انسان هم ثبت کرده است، یه نوع قوانینی که نه در فطرت انسان نیست، از همون قوانین فطری بعد منشأت می شود، اونها تنها به وسیله انبیا بیان شده است، علاوه بر اینکه قوانین فطری را انبیا تأیید می کنند، یک قوانین اضافه هم برای انسان می آورند. اون عمق روح انسان، اون فطرت انسان، اون قلب، عمق قلب انسان با یک شامه مخصو نا آگاهانه. همین جوری که خدا رو میشناسن، این قانون خدا رو میشناسن، رضای خدا رو میشناسن، کار برای در راه الفطره، در راه رضای خدا میکنه، ولی خودش هم نمیدونه که داره قدم در راه رضای خدا برمیداره. ولهذا این خودش یه مسئله ایست مطرح است که آیا این جور کارها که ناآگاهانه در طریق رضای خداست ولی آگاهانه اش نیست. یه بت‌پرست ممکنه چنین کاری را بکنه، مثل این که حاتم طایی کرد و امثال او میکردن. احادیث زیادی در این زمینه ما داریم درباره مشرکان، کافرانی که چنین کارهایی کردن. از پیغمبر یا از ائمه سوال کردن آقا این جور کارها آیا در نزد خدا بی اجر بی اجر است؟ جواب دادن نه، بی اجر بی اجر نیست. درست است که عمده اجرها آیا کارهای آگاهانه انسان است، ولی آدم وقتی که به حس اخلاقی خودش پاسخ میدهد، حس اخلاقی یک حس جدایی از حس خداشناسی نیست، برعکس اون که یه عده خیال کردن حس خداشناسی یه حس جدایی، حس اخلاقی یک حس جدایی، نه، حس اخلاقی همون حس خداشناسی است، ولی حس تکلیف خداشناسی، حس خداشناسی و حس تکلیف خداشناسی، یعنی حسیست که انسان اسلام فطری رو میشناسد، انسان بالفطره میشناسد عفو مورد رضای معبود است، بالفطره میشناسد خدمت به خلق خدا و فداکاری به خلق خدا مورد رضای معبود است، بالفطره میشناسد که انصاف مورد رضای معبود است، بالفطره میشناسد که تن به ذلت و خاری ندادن مورد رضای معبود است. بنابراین اون که میگفت اخلاق ریشش وجدان است، من عادت کردم میگم وجدان در صورتی که خودم هم میدونم صحیحش وجدان است. امروز هم یکی از دوستان محترم تذکر دادن و حق با اونها بود، صحیحش وجدان، ولی از دست عادت کردم باز میگم وجدان. اون که میگوید ریشه اخلاق در وجدان انسان است، حرفش هم راسته هم راسته، راسته به این معنا که واقعا قلب انسان به انسان الهام میکنه اینها را، اما درست نیست که انسان خیال بکند این وجدان یه حس مستقلی است از حس خداشناسی، همین جور یه حسی فقط کارش این است که برای ما تکلیف معین میکند، اما این تکلیف بدون اینکه مکلفی برای ما شناسنده باشد تکلیف معین میکند، مکلف هم فقط خودشه، خودش فقط برای ما تکلیف معین میکند مستقلا، اما باید تکلیف او را باید بشناسیم. بیان کانت عیبش فقط در همین جهت بود که میخواست وجدان را، وجدان را باز بگم وجدان، وجدان را میخواست به عنوان یک تکلیف که تکلیف معین کن از همون خود ضمیر انسان سرچشمه میگیرد، ماوراء ضمیر انسان نیست، نه، ضمیر انسان درک میکنه تکلیف را، اون چنون که درک میکنه تکلیف کننده را، این وجدان، این الهامات وجدانی، تمام اینها ناشی از فطرت خداشناسی انسان است. منطق قرآنی، قرآن میگوید و نفس و ما سماها فالهمها فجورها و تقواها، فالهمها فجورها و تقواها، فجور و تقوا همون تقوا الله هست، نه چیز دیگری. ف حضور خروج عن حکم الله است نه چیز دیگری. بنابراین نظریه وجدان بسیار نظریه درستی است، ولی عیبش این است که یه قدم اون طرفتر نرفته است که بگه آقا این وجدان همینجوری که نمیشود که یه دفعه انسان آفریده شده باشه یه قدرتی همونجور مستقل از همه چیز، یه نیروی مستقل از همه، فقط داره یه انسان همینجور آمده میگه تکلیفتون این است. نه، این وجدان انسان اتصال داره به ریشه عالم هستی و به تمام عالم هستی و به عمق عالم هستی. این تکلیف تو را از جای دیگر گرفتم و به تو دارد میدهم. این شامه دل هست، دل شامه داره، با شامه خودش خدا رو میشناسه و با شامه خودش به طور فطری تکلیف خدا رو میشناسد. اینا رو ما اسمش میذاریم، این الهامات اسمش میذاریم الها، میگیم اسلام فطری، اسلام فطری. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، نمیگه و اوحینا الیهم ان افعلوا الخیرات که بشه تکلیف تشریعی به اسلام، همینجوری که در تفسیر المیزان استنباط فرمودن و اوحینا الیهم فعل الخیرات، خود کار خیر را در قلب مردم ما الهام کردیم و وحی کردیم. وحی فرستاد، قرآن میگه هر بشری را، ما به هر بشری وحی فرستادیم. اتفاقا جز مسائلی که باز عمومیت دارد، مثل زیبایی که عمومیت دارد، مثل پرستش که عمومیت دارد، در منطق قرآن وحی هم عمومیت دارد. آیا وحی منحصر است به اون شکل خاص از وحی که بر انبیای عظام می شود؟ او کامل ترین درجه وحی است. قرآن می گوید به هر انسانی ما وحی فرستاده ایم. اما در همین حدود فعلهمها فجورها و تقواها اوحینا الیهم فعل الخیرات، نه تنها به هر انسانی، میگه ما به زنبور عسل هم وحی فرستادیم. و اوحا ربک الی النحل، نه تنها به زنبور عسل و حیوانات، بلکه به نباتات هم وحی فرستادی، به جمادات هم. و اوحینا فی کل سماء امرها، منتهاش وحی، وحیی که به یک انسان عادی می شود دیگه جبرئیل به ما وحی نمی فرستد، اون شبیه مثل نور است. این نور پنج شمعی هم نور است، نور خورشید عالم تاب هم نور است، ولی نور بالاخره نور است. وحی وحی است، وحیی که بر پیغمبر اکرم نازل می شود مثل اون نور خورشید عالم تاب است. او الهامی که به همه افراد انسان شده است مثل یک چراغ پنج شمعی، ده شمعی، بیست و پنج شمعی، یه همچی چیزی. پس این هم دو. اما اون نظریه‌ای که میگویم اخلاق از مقوله زیبایی، اون نظریه آیا درست است یا درست است؟ اونم درسته، هم درسته هم نادرست. نادرست است که خیال کرده که زیبایی معنوی در همینجا خاتمه پیدا میکنه، یعنی روح انسان ساخته شده که فقط زیبایی یک سلسله کارها را درک بکند. مستقلن روح انسان این زیبایی معنوی که زیبایی راستی، زیبایی امانت، زیبایی ایثار، زیبایی عفت، زیبایی شجاعت، زیبایی استقامت، زیبایی انصاف، زیبایی علم، فقط روح انسان ساخته شده که این زیبایی معنوی را درک بکنه. اشتباهی. نه آقا، او یه زیباییه، او اصل منبع زیبایی را، اصل زیبایی را که ذات مقدس پروردگار هست، نه آگاهانه اون کل زیبایی و منبع زیبایی را درک میکنم و خواسته های او را، طریق رضای او را که طریق سعادت ما هست، اونها را چون او میخواهد
چون دلستر از ناحیه او میداند و میبیند اونها را زیبایی میبیند. اصلا زیبایی عقلی و حسن قبح عقلی در واقع برمیگرده به حسن قبح سلبی. عقل که قدرت خود، عقل که از مقوله ادراک است نه از مقوله احساس. همه حسن قبح های عقلی که اونها اسمش گذاشتن حسن قبح عقلی، در واقع حسن قبح سلبی. چون قبح زیبایی است، قبح هم زشتی، اینا از مقوله احساس است نه از مقوله ادراک کار عقل باشه، کار قلب در واقع. انسان در فطرت ناآگاه خودش با زیبایی اون چه که خدا از او خواسته است در چون این تکلیف را کن، او در عمق باطنش از خدا میبیند، هرچه از خدا میبیند زیبایی بیند. ما هم در شعور ظاهر خودمون وقتی که خدا را بشناسیم، هرچه که از ناحیه خدا او را درک بکنیم زیبا میبینیم. گفت عاشقم بر همه عالم، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از او، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از او. اون کسی که اخلاق را از مقوله محبت می داند، یه خود دو قدم باید بره جلوتر. آخه این چطور شده که یه مرتبه انسان بیاد شیء دیگری را، فرد دیگری را که به کلی مغایر با خودش هست، هیچ ارتباط اتصالی بین اون نیست، یه دفعه او را دوست می داره، یه دوستی با هیچ منطق جور در نمیاد، ولی انسان دوست داره، انسانهای دیگر رو دوست داره، حیوانها رو دوست داره، خیلی اشیاء دیگر رو دوست داره. یعنی دوست داره نه اونجا دوستی که برای خودش دوست داره، اون که از حساب خارج هست، دوست دارد به طوری که کنده اون جزء شخصیت خودش هست. یعنی همین جوری که میخواد به خودش خدمت کند، میخواد به اونها خدمت کند، نه دوست دارد که اونها را به نفع خودش به کار ببرد، دوست دارد در حدی که خودش رو در خدمت اونها قرار میدهد. چرا؟ که همجوری یک امر بی منطقی است که در انسان پیدا شده. یعنی این هم منطق داره، باز منطق این هم خدا، همو اسلام فطری، تکلیف الهی. خود حس می کند انسان با شامه قلب خودش، حس می کند که محبوب واقعی از او رو می خواد، از او، از این جهت هست که اون رو دوست دارد. بنابراین توجیه صحیح اخلاق همین است. اون نظریه دیگری که نقل کردیم، خب ابتدا نقل کردیم درست هم از هر کدام از اینها همینجوری که دیدید قسمتی از حقیقت رو دارن، ولی نه تمام حقیقت. تمام حقیقت این است که اخلاق از مقوله عبادت است، از مقوله پرستش است. انسان تا هر حدی که خدا را ناآگاهانه پرستش می کند، ناآگاهانه هم یه سلسله دستورهای الهی را پیروی می کند. وقتی که این شعور ناآگاهش تبدیل بشود به شعور آگاه، پیغمبران آمدن برای این، پیغمبران آمدن برای این که ما را به فطرت خودمون سوق بدهن، به اون شعور ناآگاه، به اون امر فطری را تبدیل بکنن به یک امر آگاهانه. اون وقتی که تمام کارهای ما یک سره می شود اخلاقی، تمام کارهای ما می شود اخلاقی، نه فقط همون یک ابتکارهای معین. خوابیدن ما هم احیانا می شود یک کار اخلاقی، غذا خوردن ما می شود یک کار اخلاقی. یعنی وقتی برنامه زندگی ما تنظیم شد بر اساس تکلیف، بر اساس رضای حق، اون وقت خوردن ما، خوابیدن ما، راه رفتن ما، حرف زدن ما، زندگی ما، مردن ما، تمام اینها یک پارچه می شود اخلاق، یعنی یک پارچه می شود کارهای مقدس. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. همه چیز می شود لله و همه چیز می شود اخلاق. در باب اخلاق یه سلسله نظریات دیگر هم هست
و این نظریات را اول قصد داشتم اینها را هم ذکر بکنم بعد بپردازم به نظریه پرستش، ولی دیدم اصلا اینها بحث ما را از محور خودش خارج میکنه، چون این نظریات دیگر در واقع شریفترین شرافت ها را از انسان میخوان بگیرن، اصلا میخوان معتقد نباشن که واقعا یک سلسله کارهای اخلاقی و شرافت مندانه ای هم در عالم وجود دارد و یک انسان هایی هم بدون اون که بخواهند منافعی مادی داشته باشند اون کارها را به خاطر خصلت شرافتشون و به خاطر خصلت قداستشون اون کارها را انجام میدن، اونها در واقع منکر اخلاقی به این معنا هستن. بحث اونها را گذاشتیم بعد انتقاد میکنیم. مثلا نظریه برتران راسل را که اخلاق را از مقوله هوشیاری میداند میگیم، یا اخلاق مثلا مارکسیستی را انشاءالله خواهیم گفت، اخلاق اگزیستانسیالیستی را خواهیم گفت، ولی دیدیم که اینها اخلاق را از اوج خودش پایین انداختن.
اونهایی که برای اخلاق یعنی برای انسان شرافتی قائل هستند،
به انسانیت اعتقاد دارن. البته اینم عرض بکنم تمام کسانی که منکر میشن در یه جا مجبورن قبول بکنن.
ابو برتران راسل یه جای دیگه که میرسن با دم از انسانیت و از شرافت انسانی میزنن، ولی فلسفه های اونها به هیچ وجه نمیتونه شرافت انسانی رو تأیید بکنه و توجیه بکنن. مسئله اخلاق و شرافت های انسانی و شرافت های اخلاقی
جز در مکتب خدا پرستی در هیچ مکتب دیگری قابل توجیه و قابل تأیید نیست. تنها این مکتب است که میتوانه توجیه بکنه و اساسا خود همین اخلاق و شرافت اخلاقی در وجود انسان یکی از دروازه های معنویت است، یعنی یکی از دروازه‌هایی است که انسان را به عالم معنا آشنا می کند و به عالم دین وارد می کند و به عالم مذهب معتقد می کند.
چون درباره عبادت در این زمینه بحث کردیم، یه مطلب دیگر رو باید اینجا من امشب عرض بکنم و کم کم به عرایض خودم خاتمه بدم. قول این است یه دیشون تو کتابات رو زیاد نوشتن که آقا
اساسا مذهب با اخلاق به اون معنای شرافت اخلاقی جور در نمیاد، برای اینکه مذهب معناش اینه که همه کارها رو انسان که عبادت بکنه خدا را به عبادت خدا فقط برای ترس از جهنم است و برای طمع بهش، پس برمیگرده به مطامع مادی برای انسان و حال اینکه کار اخلاقی یک کار شرافتمندانه، یعنی فقط به خاطر شرافت و قداست. این مطلب توضیح بدم. وقت هم گذشته است، البته من یه مقدار زیادی مخصوصا که حضرت آیت الله جناب آقای یاسری تشریف دارند و ایشان کسالت هم دارند و نشستن خیلی وقت هست، من عنایت دارم که مختصرتر بکنم این شب.
ببینید در باب عبادت
اشتباه نشود، از نظر دین مقدس اسلام عبادت مراتب دارد.
عالی ترین عبادت
عبادتی است که از همه این جور چیزها خالی، یعنی نه در او طمع بهشتی هست و نه ترس از جهنمی، ولی در این حال عبادتهایی هم که برای طمع بهشت هست یا برای ترس از جهنم اونها هم عبادت هست.
فکر کنم حالا توضیح میدم راجبی در نهج البلاغه و در احادیث زیادی ما این مطلب رو داریم. امیر المومنین علی علیه السلام می فرماید که
عبادتهایی که مردم میکنن سه گونه. بعضی خدا را عبادت میکنن برای طمع ثواب، فتلک عبادت و تجار، این عبادت عبادت تاجرانه، یعنی اینها با خدا میخوان تجارت کنن، یعنی چیزی بدهن و چیزی بیشتری بگیرن. یک بازرگان در مبادلات خودش همیشه کالایی میدهد برای این که یه چیزی بیشتر از اونچه که سرمایه اصلیش با یه مقدار سود بگیرن. فرمود این عبادت عبادت تاجرانه.
بعضی خدا رو پرستش میکنن
از تر. فرمود این عبادت عبادت غلامانه، عبادت بردگانه، مثل بردگانه که در زیر شلاق اربابهای قرار میگیرن، بهشون تکلیف میکنن از ترس این که اگر تکلیف انجام ندهد شلاق میخورد، تکلیف انجام میدهد. ولی
بعضی خدا رو عبادت میکنند
شکرن، یعنی سپاسگزارانه، یا در بعض احادیث حبن، از روی دوستی، یعنی خدا رو پرستش میکنند فقط به دلیل این که خدا رو دوست دارد.
این در واقع همون فطرتش در شعور آگاهشان منعکس است. خدا رو اونجور عبادت میکنند که فطرت خدا پرستی اقتضا میکنند.
چون خدا را دوست دارد پرستش.
اگر بهشت و جهنمی هم خدا خلق نکرده بود،
او خدا را پرستش می‌کرد. الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک قل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. پروردگارا خدایا، من تو را پرستش نکردم از ترس آتش جهنمت، من تو را پرستش نکردم به طمع بهشتت، بلکه فقط تو را شایسته پرستش میبینم. این کلمه اهلا للعبادت خیلی معنی دارد.
تو فقط به دلیل این که تو هستی
و من هستم.
طبیعی ترین چیزها در عالم این است
که تو معبود باشی و من عابد و پرستنده باشم. بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک. دعای کمیل را نمیدونم به مزامین این دعای عالیت المزامین هیچ توجه داری؟
مزامین این دعای کمیل شما از اول اللهم اینی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء
مطالعه بکنید با دقت اون آخرش که وسلم تسلیما كثيرا. ببینید چی میگه علی، ببینید معنی پرستش چی، معنی پرستش عاشقانه چی، پرستش سپاس گذارانه معناش چی.
ببینید اصلا از خود خارج شدن
معناش چی. اگر توجه داشته باشیم که در منطقی که علی با خدا، از علی با غیر خودم حرف بزند، در منطق او کوچکترین اغراق و مبالغه نیست، تا چه برسد اونجا که با خدای خودش داره حرف میزند.
به جمله ها ما میرسیم که برای ما قابل تصور نیست،
اصلا قابل تصور نیست. راجع به آتش جهنم خودش میگوید و هاذا ما لا تقوم له السماوات والارض. آتش جهنم از نوع آتش های دنیا نیست، اون آتشی است که تمام آسمان ها و زمین در مقابل اون مقاومت ندارن. اینو توجه داشته باشید. در این حال در همونجا میگوید حبنی صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك، حبني صبرت على حر نارك فكيف اصبر عن النظر الى كرامتك.
فرزن طاقت صبر بر چنین عذابی رو داشته باشم
صبر بر جدایی از تو رو ندارم. عبادت عاشقانه یعنی این.
فرزند صبر مقاومت در مقابل اون حرارتها رو داشته باشم،
چگونه میتوانم از این که تو کرامتت از من گرفته شده است و لطفت از من باز داشته شده است صبر این را هرگز علی ندارم. عبادت پرستشانه این است. انسان مقام انسان خیلی بالاتر از این است، منحصر به علی نیست.
انسان ها اینقدر در دنیا زیاد هستند که واقعا میرسن به حدی که حافظ میگوید
در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، هر دو عالم را به دشمنده که ما را دوست کس.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.